أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان و بزرگواران. جلسه دیگه از سلسله مباحث پرسش و پاسخ خدمت بزرگواران هستیم و جلسه پیش مبحث عدل الهی مطرح شد و پاسخ به یک سری از شبهات ارتباط با شرور طبیعی. شبه این گونه بود که با توجه به این که ذات ربوبیت عادل هست، جمعی اشکال گرفتن که حالا شما که میگی این حقیقت عادله، این که حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل، آتش فشان، بیماری های مختلف اتفاق میفته و جمعی از دنیا میرن، جمعی بیگناه از دنیا میرن، یه چجوری با عدل الهی قابل جمع. در جلسه گذشته یک پاسخ داده شد، اون که تمام این شبهات با توجه به ایمان به معاد و اینکه هر کمبودی باشه در جریان پس از مرگ ذات ربوبیت جبران میکنه، اینها رو پاسخ میده. حالا وارد پاسخهای دیگه ای میخوام بشیم که چه پاسخهایی دادن. از پاسخهایی که دادن اینه که میگن که ضرورت عالم طبیعت همینه، یعنی این عالم ماده خیره، خیر کثیر در اون ساری و جاریه، اما از ویژگی های ماده که ادنی المراتب موجود و حقیقت خارجی است اینه که شر قلیل رو به دنبال داره، یعنی خیر کثیر در کنار شر قلیل، و اینها غیر قابل اجتناب از ذات ماده. حالا مثلا مثال خدمت شما میزنم، ذات ماده و موجودات مادی فرض بکنید که در مورد همین گیاهان فرض بکنید، در مورد حیوانات فرض بکنید، خب طبیعتاً این که به خاطر این که بقا پیدا بکنه یک حیوانی، یک علفخواری، باید علفهایی رو بخوره. خب این علفهایی که میخوره طبیعتاً آسیبی به جمعی از نباتات میرسونه، اما اون موجود اشرف که حیوانه، بقای اون، رشد اون، تکامل اون جبران میشه.
نمیخوایم بگیم قدرت خدا محدود به شر.
خب حالا اجازه بدیم فعلا میخوام بگم که پاسخی که دادن از جمله در کتاب بدایع و نهایه علامه طباطبایی پاسخش اینه، پاسخی که دادن اینه که عالم ماده عالم تزاحماته، و خب حالا اینا رو یک به یکم افراد مختلف توضیح دادن، کتاب‌های مختلفی هم نوشتن در این زمینه و اینا رو اینگونه توضیح کردن. مثلا میگن که بقای کره زمین بر همین مسئله آتشفشان و زمین لرزه هستش. اگر چنانچه زمین لرزه یا آتشفشان اتفاق نیفته، کل کره زمین از بین میره. خب طبیعتاً این گونه ای که لازمه حیات این کره زمین اینه که یه مقداری، یه جمعی، یک موجودات اینها از بین برن، این خیر، این شر کثیره،
این شر
قلیله،
این دیده ماده گرایانه است که آره خب من به همچین چیز قائلم، میگم باید ظلم باشه باید، یعنی طبیعیه واسه قوانین طبیعت لازم این قضیه. ولی وقتی میگیم خدایی هست و خدا اینو خلق کرده، خب خدا بوده، خلق کرده، قدرت داشته، میتونسته یه جوری خلق کنه که نیاز به اون شر
خب همینو میگم
هم نباشه دیگه،
همینو میگم.
شما دارین قدرت
جمعی
رو در خلق
نه.
یه چیز
ما دو عجز داریم، یک عجز فاعلی داریم، یک عجز قابلی داریم.
نه این اصلا
جزء عجز فاعلی خداوند متعال موجودات قوی تر از این عالمی که ما هستیم، این کره زمین هستیم، ایجاد کرده، دارای موجودات در مراتب مختلف با ویژگی های مختلفی هستش. خب اینجا دو جوره، یا کلن نباید عالم ماده این مثلا فعلا ببریم رویم کره زمینی، کره زمین این کره رو خلق میکردش، یا اگه خلق میکردش این قابلیت ها و تزاهماتی که در این عالم ماده طبیعتش بر اینه.
یک اشکال اینجا هست، چیه؟
حالا اجازه من توضیح ندم این شد. پس عجزه خب که ما میدونیم ما جمع توضیح داده بشه شد بقیه باشه ابهام بشه. عجز فاعلی رو داره مطرح، عجز فاعلی نیست، بخاطر که خداوند ایجاد کرده، موجوداتی فراتر از اینها هم خلق کرده، این عالم تزاهم هم توش نداره، مثلا مثل فرشته ها. پس عجز از نوع عجز فاعلی نیست، بخاطر که موجود فراتر از اون خلق کرده، اما تنوع در مخلوقات خواسته ایجاد بکنه، پروژه ها خواسته متفاوت باشه. خب این پروژه ها مختلفه، یه پروژه چی؟ عالم جسمه، عالم ماده. خب این ماده یا این جسمو که خلق کرده یک عالمیه که تزاهم توش داره، حاکمه. و این که اگر چنانچه ماده باشه و تزاهمو برداره دیگه ماده نیست. پس این لازمه این خلقته و ماده بودن برابر با عالم تزاهم. اگر تزاهم رو برداره میتونه برداره؟ بله میتونه برداره، فرشته خلق بکنه، عالم ملائکه خلق بکنه، عالم عقول خلق بکنه، اما خواسته تنوع در عوالم باشه. تنوع در عوالم این که طبیعتش اینه که عالم تزاهم توش مطرحه. حالا اینجا به این صورته که اگه بخواد که این تزاهم اتفاق نیفته یه عالم دیگه ای میشه، اگه بخواد باشه این گونه هستش. پس وقتی گفته میشه که زمین لرزه هستش، بقای کل زمین متوقفه به این زمین لرزه. حالا ولی که جمعی از بین برن، بقای فرض بکنید که موجودات و حیوانات مختلف، اینی که یه تعدادی از موجودات مادون خودشون از بین ببرن. مثلا فرض کن که بقای همین شیر و پلنگ و یوز پلنگ و اینهایی که وقتی حساب میکنیم، اینا چیه؟ یه آهوی، باید یه تعداد آهوی از بین بره، یه تعداد آهو باید از بین بره، یعنی بالاخره یه سری موجوداتی باید از بین برن. اما اینطوری نیست که نسل اینها از بین بره، نه اونها هستن، منتها اینها باید همو بدرن تا بتونن حیات پیدا بکنن. طبیعت عالم ماده، عالم تزاهم اینه که بالاخره خودش باید خودزنی داشته باشه که بتونه اصل اون جریان، اصل اون عالم بقا داشته باشه.
خب نمیدونم قضیه اینه که
حالا نکته اینه که اول عالم جسم و عالم ماده باید تفهیم بشه. یعنی اول بگه نه آقا خدا میتونست ماده خیلی، نه نشد، شما بیا یه پروژه دیگه از عالم ماده ارائه بده به ما، یه پروژه دیگه از عالم ماده ارائه بده که تزاهم توش نباشه. بحثنی
شما دارین میگی عین کفره. خب شما دارین خدا رو محدود میکنین به عالم ماده،
در حالی که کجا هست ایشون مفتن کفره،
در حالی که نکته اصلی خدا چیه؟
خدای
خدا مگه قوانین فیزیک رو نذاشته؟ خدا مگه عالم ماده رو وزن نکرده؟ خدا مگه روح رو وزن نکرده؟ همه چی خدا وزن کرده. حالا بگیم آقا چون ماده اینجوریه خدا نمیتونه مثلا قوانینشو تغییر بده، خود خدا ماده رو خلق کرده، وقتی خودش تمام قوانینشو نوشته، حالا هر چی منظورم از نوشتن همونه، خب وقتی خودش اومده گفته آقا یه چیزی هست به نام جاذبه، یه چیزی هست به نام اتم، یه چیزی هست به نام مولکول، دیگه علما که زیر سوال نمیخوایم ببریم دیگه، وقتی اومده خودش تک تک قوانین وضع کرده، خودش اومده محدودیت های ماده رو وضع کرده. شما یه سری گفتین یه کره زمین نمیتونه بره توی لیوان، خب این از محدودیت های ماده است. بعد این غیر منطقیه، شما در صورتی میتونیم بگیم که خدا محدود به قوانین ماده باشه، وقتی خودش قوانین ماده رو نقض وضع کرده خودش هم میتونه نقض کنه. پس این قضیه زیر سوال بردن، یعنی بگیم قدرت خدا اوکیه چون مثلا جزء قوانین ماده نمی گنجه، به نظر من کفره، چون داره توی انگار محدودیت قرار میدیم خدا.
عرض کردم که
همونطوری گفته شو، اگر که ما بخوایم الان میگیم ماده بدون الان میگیم ماده بدون تزاهم، ما بخوایم مثال بزنیم، خب الان ما با تجربه تعریفی که از ماده داریم اینه که باید تزاهم هم باشه. خب اگر که از همون اول اون تزاهم برداشته میشد، میشد ماده بدون تزاهم. این یک. و دو، خدا یا شما میگین پروژه ها مختلفه،
یعنی یک مثال خدا ماده رو خلق میکرد بدون تزاهم.
آره، یک مثال میزنم، یک دکتری که چند تا مریض توی کل عمرش مثلا عمل کرده، بعضش موفق بوده بعضش ناموفق، بگیم چی پروژه ها مختلفه، بعضش موفق بعضش ناموفق، اون دکتر نمیتونسته که همه پروژه هاش موفق باشه، به همین علت همش موفق نیست، ولی اگر میتونست تمام موفق بود. مال خدا هم همینه، اگر همه رو میتونست چرا عقود خلق نکنه، چرا ملائکه خلق نکنه، چرا و تزاهم اصلا وجود داشته باشه زمانی که میتونه کلا وجود نداشته باشه.
من دارم یه جوابه برای حرفش، حرف خودم جواب بگم برش. نه اکنون یک فلسفه‌ای که به نظر من میشه اینو توجیه کرد، این که بگیم اوکی این پوینت نکته خلقت، خلقت مفید اینه که ترکیبی از دردها و رنجها و خوبی ها و زشتی ها، یعنی بگیم برای اینکه یه چیز کامل باشه باید ترکیبی از خوبی و زشتی و کلن انگار نیک و بد باشه. خب
چرا؟
چی؟ ویژگی مثبت به حساب میاد از نظر من، خب در حالی که از نظر به نظر من خدا باوره نباید مثبت به نظر بیاد، خب ولی از نظر من
نظر
هیچ خوبی بدون بعدی معنا نداره. پس
این خوبی مثبت نداره؟ پس این خوبی مثبت نداره؟ پس این خودم تو شر هست؟
آره.
پس این چیه؟
خدا هم در شر وجود داره پس؟
خب. این توجیه میشه کرد که بعد
تهش
به این برمیرسه دیگه.
من مطالب رفقا رو یک جنبندی بکنم. این عالم ماده، عالمی که مشاهده میکنیم، عالم تزاهمه، عالم محدودیته، به تعبیر عجز قابلیه. ایشون میگه که خب حالا چرا خدا محدودیت قرار بده، چرا عالمی قرار بده که دارای محدودیت باشه، چرا عالمی قرار بده که دارای تزاهم باشه. اونایی که این دلیل رو اقامه میکنن میگن خب اگه اینا نباشه دیگه ماده نیست، دیگه عالم ماده خلق نمیکرد، عالم ماده خلق همه همه رو فرض کنید یه عالم برتر خلق میکرد، همه رو یک شکل خلق میکرد. نکته اینجا اینه، شما فرمودید که خب حالا ماده‌ای باشه که تزاهم نداشته باشه، محدودیت نداشته باشه، خب دیگه میشه عالم دیگه. من یه مثال رو خدمت رفقا میزنم، مثلا فرض کن باران از ضروریات این کره زمینه دیگه، باران از مسائلی هستش که در کره زمین هستش و بقای موجودات هم متوقف به همین بارانه. خب این باران وقتی میباره برای جمعی، مثلا من وقتی نگاه میکنم که میگم به چه فصل خوبیه، چه باران خوبیه، چه آب و هوا رو تلطیف کردش، بله برای من خیر. اما مثلا فرض کن برای کشاورز در موقعیتی که هستش که فرض کن گندماش از بین بره، محصولاتش از بین بره به خاطر باران در شرایط خاصی، برای او چیه؟ برای او شر حساب میشه، یا من ضرر کردم، من آسیب دیدم. برای یکی دیگه چی؟ میگه آقا بارون اومدش و آب و هوا هم خوب شدش، جمعی لذت میبرن جمعی نه. حالا همین مسئله رو شما حساب بکن برای هر کسی، خوراکی رو حساب بکن. خوراکی یه بیماری هستش سلیاک دیگه، این میگه گندم و جو استفاده نکنیم. حالا همین گندم و جو برای کسی که چنین حساسیتی داره بهش میشه شر. اما همین
قشنگ،
اما همین گندم و جو برای اکثر که حساب میکنه اکثر انسان ها میگن که لازمه.
من به مدت 3-4 جلسه کل مفهوم که میخواستم تو حسن قف بگم دقیقا خلاصش خودتون تو 2 دقیقه گفتید.
ذهن شما چیه؟
من به حسن قف کل مفهوم همین بود.
حالا میدونم حرفا شما رو تو حسن قف شنیدم.
آره
حالا بذارید ما فعلا سر عدل بحث بکنیم.
همون بارونی که شما میگین برای یده بده، برای یده خوبه.
باشه. اشکال نداره.
من میکشم، خب اون آدمی که من سرش گوشت و گوش میبارم واسه یده خوبه واسه یده بده. بعد شما نمیتونید بگین این کار بالفعل بده.
میدونم اول مسئله دارم تشریح میکنم. اولا من بنده الان در بیان دفاع از این دلیل من فعلا میخوام توضیح بدم، شرح بدم. میدونم خودم رو نقدش میکنم. اما بعدش فعلا میخوام رفقا نظراتشون رو بگم ببینیم که چطوری میشه. پس بقای حیوانات اینه که همو بدرن، بقای انسانی که نهایتش فقط گیاهخوار هم نباشه باید گیاهی رو از بین ببره یا باید حیوانهایی رو ذبح بکنه بخوره استفاده بکنه. طبیعت این گونه ای که باید همدیگه رو خودزنی داشته باشه تا بتونه بقا پیدا بکنه. پس این میشه عالم تزاحم، عالم ماده. و طبیعت ماده این گونه پروژه ها مختلفه و خداوند که این کارو کرده این عجز قابلیه. یعنی چی؟ یعنی خدا مثل این میمونه که آقا بگه خدا از این عالم خلق کرده، عالم فوق این عالم هم خلق کرده. آخه اگه نمیتونست خلق بکنه میگیم آقا جو نتونستی، عالم ملائکه خلق کرده، عالم فرشته. برای کی داری بحث؟ برای دیندار فعلا داریم بحث میکنی. حالا اجازه بدیم شما اشکال نداره، اصلا همینو خلق کرده، همینو خلق کرده، اصلا فرض کن همینو خلق کرده یا اصلا میتونی اصلا خلقش نکنه. حالا این عالمو که خلقش کرده خداوند، بحث سر اینه که این خداوند قدرت من این عجز قابلیه. یعنی این قابل، این عالم ماده نمیتونه در شر نداشته باشه. طبیعت ماده این گونه، مثل این مونه که طبیعت آب برودت هستش، طبیعت آتش حرارت هستش، طبیعت ماده اینه که در مقابل خیر کثیری که هست که منشأ ایجاد موجودات و تحولات هستش، شر قلیلی هم باید باشه.
یه نکته میشه میگم، اصلا حالا فارغ از این بحث که حالا میگن مثلا ما عالم مجردات و ملائک و اینا رو قبول نداریم هنوز و به هر حال فعلا همین دنیایی رو میبینیم که داخلش هستیم و شر هم داخلش وجود داره و اینا، به نظر من شر هست به نسبه ای دنیا واقعی هم هست، وجود هم داره و بعد از چیزا هم واقعا مطلقا شر و اینها، و اصلا میتونست این دنیا بهتر از این هم شر خلق بشه و خدا اصلا این دنیا رو، حالا این دارن یک نظر بانوان یه نظری مطرح میکنن، میتونست که مثلا حتی این دنیا رو ما بگیم چون خود و خدا، من اینطوری از طرف شما چون خود و خدا بالاخره دنیا رو خلق کرده، قوانین رو دنیا خلق کرده، میتونست یک دوری مثلا آدم ماده رو خلق کنه بدون شر یا با شر کمتری. خب منتها این شروری که ما داریم تو این عالم ماده درک میکنیم و میابیم و حقیقتا هم وجود داره به این دلیله که ما تو این دنیا الان داریم فعلا زندگی میکنیم و خودمون رو منحصر در این دنیا میدونیم. اگر این رو درک کنیم که یه دنیایی بعد از این دنیا هست و ما بالاخره یک عمر محدود مثلا نهایت 100 ساله ای توی دنیا داریم و اینها و تمام این شرور تموم میشن و در اون دنیا هیچ شری نیست و خدا به هر حال جبران میکنه، در حقیقت میشه گفت ما شر توی دنیا نداریم. یعنی شر موقعی هستش که انسان ضرر کنه.
یا ما حرفی که جلسات قبل زده شد که آقا اگه کسی عدالت با مثلا قیامت با معاد
نه از نظر من همه اگه شر یک چیزی با عنوان شر وجود نداره، هر چیزی که هست خیره. ای شر از دیدگاه ما هست، وجود خود شیطان هم خیره. چرا؟ چون بعضی ها به وسیله شیطان میتونن خروج پیدا بکنم و خیلی پیشرفت بکنم. حتی بودن خود شیطان که همه این رو منشأ شر میدونن بازم خیره برای کسایی که اهلی باشن که بتونن از خیر استفاده بکنن. یعنی ما شرور رو شر فرض میکنیم در حالی که اینها باید دلیل گذرا بودنش و در نهایت ما اگه جاودان بودیم توی دنیا در حقیقت اونا شر بود ولی بالاخره ما یک انسان جاودان
نداره همین حتی باید جاودان بودن نبودن نداره این حرف که ایشون زدن یه چیزی هست این حرف ایشون همون حرف عرفانیه everything is good همه چی خوبه یه خب بدی وجود نداره است که من هم به نظرم میتونه درست باشه خب میتونه درست باشه این که همه چی خوب باشه اگر زاویه دیدمون رو بیاریم پایین یعنی ما اگر از دید صفر به بالا نگاه کنیم همه چی خوبه
نه بالا
اگر از دید بالا نگاه کنیم همه چی بده از وسط نگاه کنیم همه چی ترکیبی از بدی و خوبیه
بالا پایین برعکس
بالا نگاه کنیم همه چی خوبه
از پایین منظورم از بدترین حالت ممکن اگه به همه قضیه اتفاق نگاه کنیم همه چی خوب به نظر میاد دیگه
یعنی ازی بدتر هم شد بشه
آخه شیطان اگه به ماها نگاه کنه به شرورترین ما مثلا نگاه کنه بازم از نظرش خوبه دیگه اون شخص چون خودش شیطانه دارم میگم از بدترین حالت ما بستگی به زاویه دید داره خیر و شر خب که عقیده شخصی من این که اصلا خیر و شر وجود نداره حسن و خوب وجود نداره و همه چی ترکیبی از این دو تا 50-50 ولی نکته اصلی الان سر این نیست نکته اصلی سر اینه که اولا که یک بحثی هست به نام معاد خب داریم میگیم آقا وقتی که معاد هست دیگه شر معنی نمیده چون همه چی اونجا جبران میشه خب
پس شر باید باشه که جبران بشه
خب حالا من
اصلا نمیشه جبران بشه حالا
آره.
چون اگه شر نباشه جبران شدن اصلا معنا پیدا نمیکنه
چرا باید جبران نداشته اصلا چرا باید
نداره جبران بشه
آقا لزومی نداره شر باشه که جبران بشه مثلا اینکه من یه دونه بزنم تو گوشم
حالا بهت گل دادم
آره بعد آفرین. بعد اصلا یا مثلا دست خودم زخم کنم بعد درمانش کنم. دیدی من تو رو درمان کردم، کار خوبی کردم، اون بکنم. خب؟
نه.
ولی
اون جبران نیست.
چرا جبران؟
ولی مسئله من اینه. آقا به معاد از این چیزی که من میگم نگاه کنین. انسان‌ها روزی روزگاری درد و رنج خیلی زیادی تحمل می‌کردن و ظلم خیلی زیادی بهشون می‌شد. توسط خودشون، دیگران، زلزله، سیل، آتش‌فشان، بیماری و مریضی. گفتن آقا اینجوری که نمیشه. ما داریم همش زندگی می‌کنیم و همش داریم درد می‌کشیم. برای چی داریم زندگی می‌کنیم وقتی داریم درد می‌کشیم؟ یک نفر اومد گفتش که تحمل بیارین چون یک دنیای بعد از اینجا هست و شما نتیجه خوبیایی که کردین و بدیایی که در حقتون داده شده رو می‌گیرید. پس مفهوم معاد میتونه یه چیزی باشه که ساخته ذهن بشریت باشه
این
برای
به همه چی میشه وارد کرد اینو آره. قبول ندارم
فلسفه بافی که کار
فلسفه بافی میتونه باشه
شاید هم حقیقی باشه شاید هم حقیقی باشه
شما باید شما برای واقعی بودن یه چیز باید دلیل و مدرک ارائه بدین خب چیزی که ما الان این وسط میدونیم اینه که آقا ما اومدیم تو این دنیا نه قبلش مشخصه نه بعدش مشخصه
برای اینکه نیستش بیا
خب دارم میگم دیگه آقا ما تنها چیزی که الان داریم میبینیم و میدونیم و شواهد این داره ما میگه اینکه آقا تو این دنیاییم نه قبلش مشخصه نه بعدش مشخصه نه آفرینندهمون مشخصه نه هدف زندگی ما مشخصه خب یه چهار تا مجهول خیلی بزرگ داشتیم و اومدیم واسه اینا چهار تا مفهوم فلسفی درست کردیم یا واقعا مفهوم فلسفیش بوده نمیخوام الان 100% بگم درست کردیم خب ولی مسئله اینه که آقا این چهار تا مفهوم فلسفی که وجود داره براشون هزاران جواب وجود داره انواع ادیان یه جواب اومدن واسش دادن انواع آدم‌ها یک عقیده‌ای دارن هر تمام نظرها متفاوته و این به معنای ساختگی بودنش نیست این خودش یه دلیل خوب واسه ساختگی بودن تمام این قضایا نیست به خاطر اینکه یک مجهول داریم ما و هزاران جواب و به نظر عقل محدود انسانه که داره انقدر براش جواب سازی و فلسفه بافی میکنه وگرنه اگر واقعا یه حقیقت پشتش بود یک نفر میومد آقا میگفتش آقا یک پیامبر میومد یه پیامبر واحد یا چند تا پیامبر که نظراتش شبیه هم بود خب آقا جریان اینه یه خدایی بوده یک آخرتی هست هدفش زندگی شما هم اینه اینجوری هم باید زندگی کنین بعد داره یه سری ها قبول نمیکردن یه سری ها قبول میکردن این همه تفاوت در ادیان تفاوت در افکار تفاوت در عقاید به نظر من به خاطر ساختگی بودن
خب این بحثی در مورد معاد مطرح شد مربوط به جلسه قبل و تقریبا بحث رو هم دقیق کامل و به نوعی مبین جواب داده نشدم اگر صدای همین رو ادامه بدیم منتها بحثی که داشتیم سر چیز دیگه است مثال میزنم ما یه هندسه اقلیدوسی داریم یه هندسه نه اقلیدوسی داریم هندسه که بیان اقلیدوسی یعنی چی؟ یعنی دو تا خط موازی توی این نوع هندسه هیچ گفت هم نمیرسن، اما توی هندسه نوع اقلیدوسی چون چارچوب فرق کرده میرسن. و بحث ما سر همینه، زمانی که ما چارچوبمون رو توی این عالم مادیات قرار دادیم میگیم نه آقا باید تزاهم باشه، باید شر قلیل باشه و و و. خب میام میگم آقا اون خدا شما میگین عجز قابلی، خب اون خدا اگر چارچوب رو برمی داشت اون عجز قابلی هم برداشته میشد. شما فقط میگین چی؟ پروژه ها متفاوته. چه دلیلی داره که باید پروژه ها متفاوت باشه؟ یک پروژه خلق میکرد پروژه عالی و کمال و هیچ مشکلی هم نبود.
مشکلش چی بود
که شما اگه فرشته بشه لذت نمیبری. اون فرشته بودن لذت موقعی شما لذت میبری که بتونی امتحان بدی.
خب اون پروژه عالی که خلق میکرد به نظر تو چیه؟ یک موجود باشه یا نه چند موجود همه عالی باشن؟ اگه چند
نظام
موجود
احسن یک چارچوبی خلق میکرد احسن
به نظر بگو الان موضوعی بده نظام احسن
آقا نظام احسن مگه من بعد
یعنی همه فرشته بودن مگه همه فرشته بودن دیگه
خب همه فرشته بودن بالاخره یک عده فرشته پایین تر بودن یک عده بالاتر بودن بالاخره بازم توی
یک سوال من از شما پرسیدم یک سوال شما اون پاداشی که براش زحمت کشیده باشی و بدونی بقیه هم میتونستن به دستش بیارن ولی تو بودی که شما اون پاداشی که مثلا من تو اومدم بگم برای این بقیه هم زمان به دست بیارن ولی تو بودی که سعی کردی تلاش کردی و بین او همه آدم تونستی موفق بشی مثلا برات اون پاداش لذت بخش
من واسه در راستا حرف ایشون یک چیزی بگم
من یه خیلی میخوام بگم
باشه شما همه جوابات
آیا علمی من در راستا حرف ایشون یک چیزی بگم ایشون میگه که فرشته بالاتر شون میگه فرشته بالاتر من میگم که نه کی میگه انسان بالاتر از فرشته او خود انسانه که میتونه
تعیین بکنه
چرا حالا اون فرشته شده حالا اشکال نداره
چون میتونه بگه به سنگ
نه اون فرشته حالا برای نه میگن تو عالم زر مشخص شده که هر کس پتانسیل چقدره
و جواب خب مگه خود خالق خلق نکرده میگه خود خالق
عالم زر که بس مثلا فرشته
میدونم دارم تو اون سنگ میگم دارم میگم پتانسیل با توجه به پتانسیل اون شخص این نفر فرشته
ببین من یک جنبه
تو اون مطلب من یه جواب بدم واسه
تموم بشه حرف علی هم تموم بشه آقا با شما صحبت کنیم میگم
میدونی جالبی این قضیه چیه؟ جالبی این قضیه که حرف ایشون بود این بود که گفتن خب شما وقتی یه چیزی واسش تلاش کردی ارزشش بیشتره یا تلاش نکردی
جایزه
شما همه چی رو دارین از دید انسانی بررسی میکنین این لذت آفرین
چارچوب تغییر بده
آفرین حالا من چیز بگم لذت چیه؟
اون چیزی که حال بده
اون چیزی که واسه آرامش
خب چجوری حال میده؟
واسه آرامش
چجوری ما حس حال میکنه؟
آرامش بده احساس همه چی تعریف
کردنه نیست لذت و حال دادن و کیف کردن حاصل ترشح دوپامین خب یعنی تو مغز من دوپامین که ترشح میشه من حال میکنم
حالا
شیشه میکشم دوپامین از
همش همین باشه
این کاملا علمیه
خب این بخشش علم اومده گفته من حالا دوپامین
من اگه هر چیزی نتونم 100 درصد بگم اینا واسه تون میتونم بیام مقاله بگم دوپامین سرتونین اکسیتوسین
شما از این سه تا اصلی از علم میگی حالا ما هم بگیم که علم اومده یه بخش رو تازه الان فهمیده دوپامین شاید چیزه دیگه هم باشه که علم هنوز
آره میدونم پرده
برنه داشته علم برنه خودشم نبز میکنه دیگه
آقا اینجور که شما بخواهم بگین علم فلان حرف علم گوش ندین که من حرفایی که شما دارین راجع به آخرت و قیامت و قبلش و بعدش میزنین که
حرف عقلی بالاتر از علمیه
حرف عقلی در صورتی بالاتره که عقل سلیم باشه عقل ما سلیم نیست ما داریم با یک عقل متوهم زندگی میکنیم و من دقیقا دارم یه مفهوم با ام براتون بیان میکنم
فرضیه
نه فرضیه نیست نکنیم ما مغزمون بر اساس 3-4 تا هورمونی که
پایش میگه شما برگردید به سوفسطایگری ما میگم باید از اونجا شروع کنیم
باز مغز ما داره از 3-4 تا هورمون پاداش میگیره خب حالا فرضاً یه سری رو مغز
شاید 3-40 تا هورمون باشه
من میخوام همین بگم میگم آقا فرضاً یه سری
شاید فقط مغز نیست روح هم هست نه میخوام بگم شما نه میخوام بگم چارچوب بر خود بقول مسعود چارچوب رو بهش
بگم الان چارچوب دو نه میخوام بگم آقا فرزن کشف نکرده که آقا سه تا هورمون یا سی تا هورمون. خب به حال سه تا هورمون کشف شده. دیدن آقا وقتی ما داریم حال میکنیم ترشح دوپامین زیاده. وقتی دوپامین ترشح کنیم بهمون حال میکنیم. خب
روح چی
نکنیم؟ روحو که الان اثبات نکردیم، الان قائل به روح نیستیم اصلا. خب اصلا روحی وجود نداره. شما اثبات که اول روحی وجود داره، بعد این هورمون اکسیتوسین و دوپامین که تو مغز رو ما برات اثبات میکنم همین الان. خب
ولی میخوام نمیتونه علم بگه همش همینا،
همش همینا، شاید 20 هورمون دیگه هم باشه، ولی حول محور هورمون نورون و علم و چیزای قابل دست و مادی فعلا داره
میچرخه. آره برای عقل برتر
شما باز
چیز کنید. سخته.
آقا این لذتی که شما دارین راجبش حرف میزنید و بر اساس تلاش کردن و پاداش کردن ما لذتش بیشتر میشه، به خاطر کارکرد مغزه. مغز ما در طول تکامل اینجوری طراحی شده که آقا اگر چیزی رو به دست آوردی یه لذت خیلی زیادی میبری و هیچ وقت هم قانع نمیشه. این چیزی که میگن آقا ما هیچ وقت قانع نمیشیم، ما پس بعد یک محبوب ابدی داشته باشیم، یه خدایی باید باشه که ما به اون با آرامش میرسیم، اینا همه به خاطر کارکرد مغز ما. مغز ما به هر چیزی که میرسه هیچ وقت آرامش پیدا
نمیکنه. مال بی‌نهایت.
آفرین. به خاطر اینکه این مغز ما اینجوری طراحی شده برای اینکه در بهترین حالت تکاملی باشیم و بیشترین همش در حال تکافو باشیم، همش بریم جلو، همش بشریت و انسان و گونه انسان رو به جلو حرکت بدیم. این یک چارچوبیه که واسه انسان‌ها تعیین شده تو ژنشون. خب و دارم میگم خیلی هوشمند است، خیلی. و من دارم میگم آقا این طراحی که اتفاق افتاده و میگیم لذت، و شما دارین نتیجه کارکرد مغز و چیزایی که آقا هورمونی ذهنیه میگین، چون پس ما با لذت مثلا اینجوری قانع نمیشیم، پس یعنی باید چیز باشه، پروژه متفاوت باشه، در حالی که نه، این کاملا تو مغز ما. شاید یه نفر یه مغزی طراحی بشه یا یه سری حیوانا باشن که از راحت طلبی لذت بیشتر ببرن. چه حال دارم نمی تلاش میکنم، من چه عروس دریایی هم تو دریا دارم شنا میکنم،
شیرازی ها میدونم،
آره تو دریا دارم شنا میکنم، حالم برم، اصلا نمیخوام چیز باشم، امتحان بشم. بفرمایید استاد،
اون چیزی که گفتین تو مغز ترشح میشه چیه؟
دوپامین، سرتونین، اکسیتوسین.
خب با شیشه میشه دیگه.
با شیشه ترشح میشه ولی.
نه، شیشه من که شیشه نیستی.
حالا با خیلی چیزا میگم با شیشه به نظر زیادی
با شیشه به خود آسیب نمیرسونی.
خب برمیرسونم.
خب مهم لذت نمیشه. یه لحظه لذت داری، بعدش ممکن اذیت
بشی. داره. عشق هم همینجوری. تو به عشق اعتقاد داری؟
نه.
به عشق اعتقاد نداری؟
به عشق اینجوری اعتقاد نداری؟
نه، اصلا قرار نیست ازدواج کنیم؟
چرا؟
خب، ازدواج یه امر خیلی لذت بخشه. ازدواج یه امر خیلی لذت بخشه که تو احساس آرامش در کنار یه نفر بودن میکنی و این یک میزان اکسیتوسین و دوپامین خیلی زیادی برات ترشح میکنه، ولی از اون ور امکان و ریسک طلاق وجود داره. تو هر لذتی که داری تو زندگی میبری یه ریسک درد هم وجود داره. این فلسفه نیچه است، میگه آقا تو هر لذتی که میبری تو درد اون ورش هم داشته باش. تک تک چیزایی که ما داریم ازشون لذت میبریم یا ماده مخدرن، بخاطر اینکه همون قدر دارم دوباره لذت ببرم همون قدم دارم به ماسیم میرسم. شیشه هم از این قضیه مستثنا نیست. شیشه به یه مقدار زیادی همچین چیزی رو داره و همش همینه. همه کارکردهای مغزی ما داره با لذت و درد و دوپامین درش تعیین میشه.
خب الان موقعی که ازدواج کنی همونجا به خود آسیب میرسونی؟
یک بازه
یک
دو ماهه
تا لذت شما داره. تایید حرفیشون میگم، همه اون کسایی که شیشه میکشن همون دفعه اول که شیشه میکشن که خودش آسیب نمیشن.
خیلی هستن سالیان سال
برای آقا این قوانین مغز ثابته یا قابل تغییر هست.
یعنی چه ثابته یا قابل تغییر؟
یعنی مثلا آقا من ازدواج بهم لذت میده، خب این ثابته یا نه قابل تغییره؟
کاملا قابل تغییره. شاید من مثلا از یه جایی بعد، خب شما مثلا با یک عشق پایدار و طولانی اولش لذت ببری، بعد شما یه تجربه ناموفق میکنی و دیگه مغزت نمیتونه از یک رابطه احساسی لذت ببره چون ترسیده شده، یه تروما بهت وارد شده، تو بعد میری دنبال تنوع طلبی، میری دنبال لذت‌های مثلا با زن‌های مختلف بودن. میتونی تغییر بدی مغزتو و از چیز دیگه لذت ببری، هیچ قانون مشخصی. اینا ناخودآگاه تو مغزت
اتفاق میفته. خب چرا تغییر نمیده آدم؟
چی؟
اونایی که به انسان لذتی که ضرر میزنه چرا تغییر نمیده؟ چرا باز دوباره اونو دنبال میکنه؟
نکن اصولاً ما دو نوع لذت بردن داریم. خب لذت کوتاهی که با دوپامین ترشح میشه، خب، و لذت های بلندی که با اکسیتوسین و سرتونینه. خب یعنی شما مگه وقتی میرین توی عشق طولانی و پایدار یه میزان اکسیتوسین خیلی زیاد، یعنی یک خوشبختی عمیق حس میکنی، خب شاید 10 سال 20 سال خوشبخت باشی و لذت ببری از اون قضیه و بعد 10 سال 20 سال اون رنجی هم که میکشی خیلی زیادتر، چون یه خوشحالی و یک لذت خیلی زیادی رو ازت گرفته میشه. به همون میزان دوپامینه. دوپامین آقا تو میری شهربازی مثلا 4 ساعتش میکنی تمام میشه، میای انرژی تو افتادی، مثلا آقا یک ماده مخدری میزنی یه 4 ساعت بالا میای پایین، دوپامین لحظه این برات بالا، اکسیتوسین تو مدت طولانی، یعنی هیچ لذتی وجود نداره که بگید ضرر نداره، فقط ضررش میتونه تو مدت طولانی تر خودشو نشون بده.
خب حالا سال بعدی اینه که اون سینما سال بعدی
اینه که
اونو چیز کردین، گفتی که آره روح رو ثابت کن، شما اول عقل رو ثابت کن، چون الان خیلی از این لذت ها رو داری بس میکنی به عقل. من بیشتر به بعضی از این لذت ها رو بس میکنم به
عقل، بس نکردم. این میگه دوپامین و اینا
اثر
سلولای مغز، این اثبات شده دیگه، این ماده اثبات شده.
خب من بیشتر بعضی از این لذت ها رو به روح بس میکنم.
روح باید اول اثبات کنی.
روح است نکنین اون لذت هایی که ما روحانی تلقی میکنیم، خب همون لذت های عمیق اکسیتوسینیه که تو بدنمون ترشح میشه. خب یعنی مثلا میگیم آقا ما اکثر لذت هایی داریم تو روزمره میبریم لذت های لحظه ای و زود گذر، آقا امروز مثلا یک کاری میکنم یه لذت میبرم و فردا تمام میشه، این هفته یه مسافرتی میبرم و هفته بعدش تمام میشه. خب بعد ما میایم خودمون رو به یک منبع آرامش بخش وصل میکنیم مثل خدا، خب که این یک اکسیتوسین زیادی ترشح میکنه، به خاطر اینکه تو هر لحظه یک آرامشی داری، یک خیال جمعی داری که به یه چیز بالاتر وصلی، یه چیزی هوا تو داره، وقتی یه درد عمیق قرار بهت وارد بشه اینجوری که قراره یه چیزی کمکم کنه. خب این یه لذت عمیقه که قراره بهت کمک کنه، من اینو رد نمیکنم، کاملا امکان داره، ولی شما میان میگین که خب این چون عمیقه روحانیه، من میگم عمیق بودنش لزومی بر روحانی بودنش نیست، عمیق بودنش تفاوت اون هورمونیه که داره ترشح میشه.
حالا همون هورمون رو بسازن تزریق بکنن به انسان، دوباره همون لذت بهش
آره. شما خود خب. وقتی که داری یک کاری مثل یک عمل شما... مثل شیشه رو داری انجام میدی، داری خود میسازی و هورمون داری که خود توسط مغز خود بیشتر تزریق میکنی و خود بیشتر اینو
اگر اینجوری باشه که روز به روز الان بیماری های روانی داره روز به روز بیشتر میشه، روز به روز افسردگی داره بیشتر میشه.
اون خیلی قضیه اون باز خیلی قضیه چون بخاطر مدرن هست، ولی اینی گفتیم ماده وجود داره که اینو بده، بله داره، ماشروم سایکدلیکی هست که یه قارچه و شما مصرف میکنی و حتی تجربیات عرفانی و روحانی به دست میاری، تو معابد حتی استفاده میشه، الان انسان ها دارن برای درمان افسردگی استفادهش میکنن و یک تجربه عمیقا روحانی و معنوی به دست
هر روز داره بیشتر میشه، هر روز داره افسردگی بیشتر
نه
میشه.
اونو کار ندارم، شما میگی یه چیزی هست یه ماده که تزریق
میشه بماند که ادعای که هر روز داره افسردگی بیشتر میشه.
حالا اجازه بدین رفا یک مقدار رفتیم حاشیه، حالا این مباحث هم سر جای خودش محفوظه، ما اشکال نداره، اشکال نداره دیگه، هر کسی حرفاشو خاص بزنه، ولی خب روی موضوعی چون مشخص کردیم حول همون موضوع باشه بهتره. ببین من چند نکته رو اینجا عرض میکنم خدمتتون. یکی این که از اشکالاتی که مطرح شد، گفتن چرا تنوع مخلوقات در تنوع مخلوقات ظلم میشه، مثال به ملک زدن، انسان زدن، این مثال من قبلا زدم، گفتم که آقا مثلا فرض بکنید که این مگس چون شیر نشده به این مگس ظلم شده، شیر چون انسان نشده به این شیر ظلم شده، این مثال اینطوری. من نکته ای که جلسات قبلم عرض کردم این بودش که تنوع در مخلوقات دلیل بر این نیستش که ظلم شده، هر مخلوق به میزان امکانات و نیازهایی که داره همون سعه وجودی که داره خدا بهش اعطا کرده. مثلا فرض کن که همون لذتی که انسان داره از رابطه جنسی میبره، لذتی به تناسب او، مثلا فرض کن دوتا گربه میبرن، دوتا سگ میبرن، دوتا مگس میبرن، دوتا پشه دارن میبرن، حالا بگه آه چرا عروس دریایی به قول شما اون نعمت ها و اون لذت ها به تناسب اون هستش. غذایی که فرض بکنید که ما از خوردن گوشت داریم لذت میبریم، گوسفند از خوردن گوشت مثلا لذت نمیبره، علف باید بخوره، ما علف بخوریم حالمون خراب میشه، اما گوسفند لذت داره میبره. پس اینکه امکانات متغیر هستش دلیل بر این نیستش که ظلم شده بهش، نیازی نداشته به اما اندازه لذت هایی که بوده، چه خوردن چه آشامیدن چه مسائل جنسی، تمام اینها همون مگس هم لذت رو میبرده، پشه هم میبرده، شیر هم میبرده، انسان هم میبرده و همه اندازه ای که شده لذت رو برده. پروژه مختلف گیری هم نداره آخه. اگر چنانچه اگر نقصان بود، اگر نقصان بود ببینین، اگه اون مگس میگفت آقا یک لذت ازش گرفتن، خب آقا در همه اندازه خودش داره کیف خودشو میکنه، در پک مگس بودنش لذت خودشو داره میبره. اما ما چون امکاناتی که داریم، خب لذت به چه معنا؟ ما وقتی که ما چون موجود برتر هستیم، میام نگاه میکنیم آقا میگه آقا این مگسه ظلم شده بود پشه. فرض بکنید که انسان امکاناتی که داره بیشتره، چرا؟ چون همه را در تسخیر خودش میتونه، موجود قدرتمندتره، بصریه. حالا ببینیم، پس اینجا نکته سر اینی که به قول شما قدرت درکم میاره، پس
دردم میاره.
آره قدرت دردم میاره، هر که هر موجودی نفهمتره راحتتره، اینطوری بخواه حساب بکن. پس بازم همین نسبت ها هم خودش محل بحث. حالا ما بازم وارد همین تنوع یک و اینکه پک ها مختلفه، امکانات مختلفه، اما هر کسی در اون سه وجودی که داره از لذت ها امکانات استفاده. آخه ببینیم، مگس طلبی نداشته که بخواد منو عقاب خلق بکنیم، مگس همین که ایجادش کرده خدا. ما طلبی نداریم که، سنگ طلبی نداشته که آقا بگه آقا چرا منو مثلا شیر خلق نکردیم، میگه آقا من سنگ خلق کردم در اون سنگیت خودتم لذتی بهت دادم، تو چنار خلق کردم در چناریت خودتم لذتی بهت دادم. ما خورده برده ای با خدا ندیدیم که آقا چرا مثلا من رو این کار کردیم، میگه آقا شما تو چی اصلا چی نبودی، ما تو رو ایجاد کردم.
اینگونه استدلال میارن اگه بهشون بگی شما حاضری مثلا مگس میبودی یا انسان.
دقیقاً شما تو زندگی بعدی قدرت انتخاب داری.
آره.
مگس
چیه که من مگس چی عمل کنه واقعا؟
شما خودتون
قدرت با عقل استدلال میگید.
ببینید بنده گفتم ایشون نظرش میگه اصلا نمیشه برتری انسان چیزی، من گفتم اصلا بشه، اصلا انسان برتر، حیوان برتر، گیاه بعد، باز حیوانات اصنافی دارن متفاوت. من گفتم میشه. عرض من اینه که حالا ما خورده برده این زد به خدا نداریم که آقا اون مگسه بیاد بگه چرا من انسان خلق نکردم، میگه منو دادم. نه میگه دادم.
زمانی که یک قدرت برتر، یک قدرت مطلق بتونه یک فیض و رحمت بیشتری رو به من برسونه ولی نرسونه، من طلبی ندارم.
فیض و رحمت رو داره بنزه پکی که به اون بندازه، به اندازه وجود و اون حظی که از وجود داره میبری شما. همین از توی که
برای خودخواهی خدا که حالا اجازه بدین
جهان داشت، من یه نکته رو عرض بکنم
که رنج بکشه به خاطر اینکه جهان به مگس.
حالا اجازه بدین شما بدین ما خود دیگه.
آره دیگه،
بیشتر حرفاشون زیاد زدن دیگه، کمی هم حرف بزنید. آره بزن. ببینید نکته سر این که عرض من اینه که نظام احسن به این معنا نیست که حالا مثلا فرض بکنید ما موجودی فرا انسان نداریم، همه انسان باشن. نظام احسن به این معنا نیستش، تنوع در اینی که باشه همه هم با هم نیازمند باشن، در همون خلقت خودش هم امکاناتی که خاصه بهش دادن، لذتی هم که داره، مسائل مختلف هم هست. این نکته. حالا اجازه بدید
اولین بار میخوام چهار تایید
کنم. خدا باشه. مرحبا به ناصر ما، بفهم
چون تایید میگم بگو
حرفشون درست. خب ولی نه در قالب خدا، یعنی آقا حرف درسته، اون مگس مگسه، خب من انسانم انسانم، اون اندازه فهمش، اون اندازه فهمش داره لذتشون بره از زندگی، منم اندازه فهمم دارم لذتم بره. من یه سری ویژگی دیگه دارم آقا، مثلا من زورم زیاده، میتونم قلمرو واسه خودم درست کنم فلان این حرفا، از اون ور دغدغه ذهنی من بیشتر، رنجی هم که میکشم بیشتر، اون مثلا خیالش راحت تر، توانش هم کمتر. آقا میگم
هر که بامش بیشتر برفش
بیشتر،
بامم
بیشتر باشه برفش
بیشتر. خب حالا ببین یه نکته،
من چیز بگم،
بامم بیشتر باشه برفش،
یه چیز بگم، نه اونقدرم ساده که میشه کنی، سری یه چیز من بگم، یه چیز من بگم. ناکنین فلسفه که ایشون میاره توجیه پذیره، در صورتی بگیم خدا وجود داره. خب اگر خدا وجود داشته باشه میتونه همه رو خوب، اصلا اونجا باز فلسفه خلق کردن میرسه آقا زیر سوال. برای چی باید متفاوت خلق کنه؟ برای چی باید ظلم کنه به سریا؟ برای چی باید آقا زلزله میتونه
جای بحثین تو هی داری فلش بک میزنی میگی خب در صورت وجود خدا ما اینا رد شدیم.
خب نه ما کجا وجود
حالا اجازه بدیم من دل خدا رو صحبت میکنیم یعنی خدا ثابت شده.
ببین من پیرامون همین شوکه یک سری من دست بندی داشته باشم
همه ما خدا باشیم این نرسیدیم که خدا دقیقا مفهوم و ماهیتش چیه. برای همین داریم سر
سفارش داریم علم و قدرت
خدا فعلا یک چیزی هست فراتر از ما میتونه یک ماده فراتر از ما باشه یک چیزی فراتر فعلا معلوم نیست.
اجازه بدین حالا خب پس یک قسمت شد این که گفتم هر مخلوقات تنوع دارن و در همون تنوعی که هستش دارن از اون نعمتی که داده شده از اون حظ وجودی که دارن دارن استفاده خودشون برن. یه مسئله اینه. نکته سنی که یه سری سختی هایی که انسان متحمل میشه انسان به قولشون هرچه فهم و درک و علمت قدرتت بیشتر سختیات هم بیشتر. این سختی هایی که هستش گاهی اوقات خداوند مخلوق رو خلق کرده که در پرتوی همین تزاحم ها همین فشار ها همین مرگ و میرها همون بیماری ها همین زلزله سیل بیماری جمعی کشته میشن جمعی به کمال برسن. این مسئله هستش یعنی و در آموزه های دینی ما هم اومده که خود بحث سختی ها صبر بر مصائب مشکلات این باعث میشه انسان رو قوی میکنه.
تو این چارشوب باعث
میشه. خب حالا اجازه بدیم
من کاملا با این موافقم. حالا شما ادامه بدین دلیل موافقت هم میگم و در ادامه شو
خلاصه بگین که من ادامه شو بگم.
خلاصه بگم کاملا موافقم. من یک من بارها به این قضیه اشاره کردم که اگر درد و رنج نبود اگر سختی نبود اصلا تکامل اصلا انسان به اینجا نمیرسه. هر کی درد و رنج بیشتری بکشه موفق تر میشه و بیشتر ساخته میشه. من گفتم ولی وقتی ما بیایم اینو راجبش حرف بزنیم اونجایی که من برمیدارم سر میبرم کسی اونم توجیه میشه میگم آقا من دارم در راستای ایجاد درد و تکامل و پیشرفت یه سری قدم برمیدارم. شما که میتونی خدا رو با توجیه ایجاد درد و تکامل بشریت توجیه کنی منم گناه خودم و عذابی که بقیه وارد میکنم در راستای همین توجیه میکنم. میگم آقا من یه دونه میذارم تو
بحث
نه از بحث خارج نمیشم دارم میگم آقا حرفشون کاملا درسته راجب خدا ولی باز دوباره اونجا مفهوم
حسن و خوب میره زیر سوال. حالا فعلا حسن و خوب بده ما فعلا اینجا پیش بریم. خب بس ببینین این سختی ها این مشکلات این به تعبیری همین شرور طبیعی اینهایی که مطرح میشه اینها برای رشد و کمال انسان لازمه.
یکی نظام احسن کلن همه این
اصلا اجازه بدین شما احسن کی باید تشخیص بده نقطه ای بخوای انجام بدی احسن یعنی بگی همین مگس خب میگیم بله بالاتر مگس هم رو هم رفته احسن عرض کردم مثل تابلو نقاشی که اینجا یک تابلو نقاشی که میبینی او گوشه یه برگ زردم هست میگه خب به جای برگ زرد چرا سبز قرار نده میگه چند تا برگ باید میریختش در مقابل اون میوه‌ای داشته اون درخت سبز جای خودشه. حالا بماند نکته دیگه اینه که گاهی اوقات مطرح میشه میگن آقا این که شما گفتی عالم ماده عالم تزاحماته خب خیلی داریم تزاحمات رو میتونیم کم بکنیم. مثلا فرض بکنید که مثالی زدم که موجودات برای این که بقا پیدا بکنن حیاتشون تداوم پیدا بکنه باید همو بدرن همو نابود بکنن. میگیم ما دو جور داریم ببینید دو جور به تعبیر مسابقه داریم دو جور ادامه دادن داریم. این وقت مثل مسابقه دوه هر کسی تو لاین خودش 10 نفر هستن با هم دیگه برخورد نمیکنن هر کسی تو لاین خودش حرکت میکنه یکی از اینها برنده میشه. لازم نیستش که این یکی رو که از بین ببره. یه وقت نوع مسابقه مثل بوکسه مثل کشتیه مثل تکواندوه مثل جودوه یکی باید یکی رو زمین بزنه دو جوره. آیا نمیشدش که جوری باشه که آقا همه مثل مسابقه دو باشه چرا باید این دوتا تزاحم پیدا بکنه؟ ظاهرا به نظر بنده میشد بازم گیری نداره میشد که چی عالم حداقل میشه گفت تزاحمشو کم بکنه خیلی 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 کم بکنه تزاحمات خیلی از بین بره حیات به دریدن همدیگه نبودش به نحو دیگه ای بودش. اینم یه نکته. اما با توجه به این مسئله که میشه شر قلیل و خداوند آیا قدرتش تعلق پیدا میکنه که این شر قلیل رو از بین ببره؟ به نظر میرسه که قدرت تعلق پیدا میکنه. این مثل محال ذاتی نیست. ببینید محال ذاتی مثل این که آقا خدا کره زمین رو داخل یک لیوانی بخواد قرار بده، لیوان بزرگ نشه، کره زمین کوچیک نشه، این قدرت تعلق پیدا نمیکنه. اما با توجه به این عالم ماده و امکانات امکانش بوده. مسئله محال نیستش که بعدم بگی که قدرت تعلق پیدا نمیکنه. اگه عالم ماده بود باید این سری تضامات بود، میگفتم که میشد مسابقه دو میدانی باشه، میتونست مسابقه به صورت کشتی نباشه، مسابقه به صورت بوکس نباشه که یکی یکی رو باید بزنه که اون یکی رتبه پیدا بکنه، بقا به تعبیری پیدا بکنه، یا مثل شمشیربازی که در قدیم الایام بودی که باید یکی رو میکش که بقا پیدا بکنه مثلا. این هم نکته. اما اگر چنانچه، خوب دقت بکنید، به نظر من این دلیلی که مطرح شده به تنهایی کفایت نمیکنه. به چند دلیل. یکی این که این تزاحم و این شر قلیلی که هستش، خب حالا درسته طبیعت و مادی طوریه، اما خب اون بندهای خدایی که بهشون ظلم شده تو شر قلیل گرفتن، اونها تکلیفشون چی میشه؟ اونها چجوری جبران میشه؟ تمام بحث سر اونها. باز اینجا بحث از معادی باید بشه که خداوند جبران بکنه. پس اگر چنانچه ما خیر کسی رو در عالم ماده در کنار شر قلیل بخوام قرار بدیم، اون شر قلیل با ظلم باره بهشون، اونا را چه کارشون بکنیم؟ درست خدا میگه من مقصر نیستم، اما این بنده خدا که تومه شدن باید چه کار بکنن؟ اینها باز باید جبران بشه. پس باز اینجا لزوم این داره که جهان پس از مرگی مطرح بشه که اجازه بدید که جهان پس از مرگی مطرح بشه که این مسئله بتونه حل. و به علاوه این که ما عقیده این که یک ام به نظر میرسه، به نظر بنده میرسه امر محالی نباشه که بگیم قدرت تعلق پیدا نکنه، یعنی میشه خیلی از تضاحمات از بین برد، همین ها رو میشه از بین برد به صورت موازی باشه، اینطوری نباشه که بخوان موجودات همو بدرن و حتما باید یک زلزله اتفاق بیفته، حتما باید یک آتشفشانی اتفاق بیفته که این زمین بقا پیدا بکنه. میتواند قواعد جوری باشه که زلزله هم نباشه، آتشفشانی هم نباشه، خودش ایجاد کرده قواعد و قوانین هم تغییر بده که این جمع کثیری کشته نشن به خاطر این حوادث طبیعی. و این حوادث طبیعی رو وقتی لازم کنیم، خب حالا اینجا یه بحثی مطرح میشه. تو بعضی از مطالب گزاره‌های دینی میگه انسان ها مقصرن. درست انسان باعث نشده آتش فشان رو به وجود بیاره، خود انسان این کار نه حالا اجازه بدین، اونم بوده. گاهی اوقات مثلا سوالم میشه، میگه آقا در مناطقی از ژاپن هستش که شاید کسی هم ساکن نباشه، ولی زلزله از اونجا خلافی دارن انجام میدن یا زلزله خیز بوده، اصلا این مناطق بر گسلهایی بوده که مدل و طبیعت کار این گونه، اونم هستش. حالا اینم خوبه، اگه خواستین یک جلسه توضیح میدم آقا گزارهای دینی که آقا مثلا علت زلزله فلان گناهه، علت قحطی فلان، این خودش بحث، اونا رو اول باید بیاریم ببینیم که اینها محکمه همچی چیزی، بعد حالا توجیهش با حرفا چیه این بمونه یه بحث دیگه، یه جلسه دیگه. اما فعلا اینو میخوام بگم که پس این که محال ذاتی نیست، خدا میتونه تضاحم از بین ببره و این مسئله رو خودش قرار داده و قرارم داده، با همون جنگ بحث جلسه قبل ما توجیهش میکنیم، یعنی با همون بحث معاد کمبودهایی بوده. حالا میگه آقا چه کاریه به قول شما یکی دو گوشی رو بدن یه گل بهش بدی، تمام بحث اینه که گای اوقات باید تو گوشی رو بخورن ملت، تو این مردم این موجودات باید تو گوشی رو بخورن که رشد پیدا بکنه.
اما این مردم
اشکال نداره، بالاخره سختی رو باید ببینن، بیماری رو باید ببینن. کرونا نسبت به کل مردم بودش و زلزله نسبت به کل مردمه، مرگ و میر هستش به این صورت. این باید یک سری عزیزانشون رو از دست بدن، یک سری بیماری هایی تحمل بکنن، یک سری شروری به تعبیری در زندگیشون باشه که قدر بدونن و رشد بکنن. و این پروژه موجود مختار اینگونه طراحی شده و این برای بقایش و تکامل این موجود لازم بوده از باب حکمت. کمبودهایی هم که بوده، کمبودهایی هم برای عالم جبران میشه.
درسته که شمشیر بشه و سفت بشه نیاز انقدر دمای مختلف ببینه سرگرم بشه چکش بخوره تا سفت بشه. اما خب اون آهنه میتونست الماس باشه که حالا درست الماس هم میتونی توجیه بکنی که اون هم سختش دیده، ولی میتونست از همون اول الماس باشه
که هم سفت بشه. همین توضیح دادم که ببینید تنوع پروژه میتونید همه یه پروژه باشه، من عرض کردم به شما، اما در همون تنوع پروژه‌ای که هستش این شد همون دیگه. میتونه میده همه مگس نباشه، پشه نباشه،
همه
فرشته باشه، یه جور نظام اصلا میمنه نیست که
راست میگه. من این دردقه که تو ذهن اینا رو درک میکنم، من الان این تشاری که داره میخوره نمیخورم. چرا؟ چون این داره اعصابش خورد میشه. آقا برای چه همه من خوب نمیم؟ چرا قبول نمیکنی تو چی؟ چرا قبول نمیکنی بیارزش؟ چرا قبول نمیکنی اهمیتی واسه کسی نداره؟ چرا نمیتونی قبول کنی که داره به من ظلم میشه و کسی هم قرار نیست پاسخگو باشه و قرار نیست معادی باشه؟ ظلم میشه
حالا ببینید بقول ایشون از آب گلالو داره ما میگه همه رو داره مورد شد بینید ما حالا بعض عدلی داریم عدل
رو بزنیم. من دقیقا دارم عدل رو میگم، دارم میگم آقا شما میگین ظلم وجود داره و با معاد جبران میشه، خب میگم چه نیازی به جبرانه؟ ما داریم آقا ظلم میبینیم، قانون جنگله، بلد نبودی بخوری خورده شدی نوش جونت، قرار نیست اون دنیا
یه سختی داره شما
دارم میام قرار نیست اون دنیا
ما لذت ببرم از
خب ما زندگی خب وقت گرفته شده حالا پس اگه دوست داشتین ادامه اونو تتمه بحث عدل الهی رو میذاریم برای جلسه بعد، نخواستین وارد بحث دیگه میشین؟
نداره
به نظر من ادامه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و آل محمد و
بجه.